ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. رئیس مجلس ایران گرانی‌های اخیر را ناشی از عملکرد دولت‌های پیشین دانست. بازنشستگان تأمین اجتماعی در چندین شهر ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. و حکم یک سال زندان رسول کارگر فعال صنفی فرهنگیان در دادگاه تجدید نظر تایید شد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرهای این ساعت. در حالی که گزارش ها از ایران حاکی از افزایش قابل توجه قیمت کالاهای مختلف طی هفته‌های اخیر است، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس ریشه گرانی‌ها را ناشی از عملکرد دولت‌های پیشین دانست و خواستار اقدام دولت در کنترل این گرانی‌ها شد.
ریشه گرانی‌ها در تورم ناشی از عملکرد دولت‌های پیشین است، اما این مسئله وظیفه دستگاه‌های مربوطه را در کنترل قیمت‌ها نفی نمی‌کند.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی هم روز 26 فروردین مشکل گرانی را مربوط به عملکرد دولت روحانی دانسته و گفته بود 4 سال تورم بالای 40% و رشد اقتصادی نزدیک به صفر علت گرانی هاست. مرکز آمار ایران روز دوم فروردین امسال اعلام کرد که نرخ تورم سالانه در اسفند 1400 به 42% رسید. شکست سیاست‌های دولت ابراهیم رئیسی در مهار تورم در حالی رخ داده که مقام‌های وزارت نفت از 2 برابر شدن حجم صادرات نفت ایران و رشد 42% صادرات غیر نفتی خبر می‌دهند. همچنان در ایران بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در چندین شهر ایران تجمعات اعتراضی برگزار کردند. این تجمعات از جمله در اهواز، کرمانشاه، مشهد، بجنورد، ایلام، عراق و اردبیل در مقابل اداره‌های سازمان تأمین اجتماعی این شهرها برگزار شد. در کرمانشاه بازنشستگان با پهن کردن سفره‌های خالی شعارهایی در اعتراض به وضعیت معیشتی خود سر دادند.
بازنشسته به پاخیز برای رفع تبعیض، بازنشسته به پاخیز
دیوان ها عالیه،
سفره ما خالیه، دیوان ها عالیه.
بازنشستگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی به سطح نازل مستمری ها مشکلات بیمه تکمیلی و شرایط بد معیشتی خود معترضند. آنها همچنین خواستار تعیین تکلیف افزایش مستمری سال جدید و اجرای کامل قانون همسان سازی اند. در خبر دیگر، دادگاه تجدید نظر در استان فارس حکم 1 سال زندان رسول کارگر فعال صنفی فرهنگیان را تایید کرد. آقای کارگر پیشتر به 1 سال حبس و تبعید محکوم شده بود. در حکم صادر شده از سوی دادگاه تجدید نظر 10 ماه از 1 سال زندان او به مدت 2 سال تعلیق شده است. روز شنبه نیز وکیل رسول بداغی اعلام کرده بود که موکلش در دادگاه بدوی به اتهام اجتماع و تبانی به 4 سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده است. رامین سفرنیا نوشت آقای بداغی همچنین به منع خروج از کشور، منع و اقامت در تهران و استانهای همجوار به مدت 2 سال محکوم شده است. در ماه‌های اخیر همزمان با گسترش اعتراض‌های صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته، برخوردهای امنیتی و قضایی با فعالان صنفی معلمان در واقع شدت گرفته. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در این ارتباط تأکید کرد که جنبش معلمان مقهور این احکام در واقع نخواهد شد. ساعت 21:05 است و همونطور که در خبرها شنیدید، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران میگوید تا زمانی که توافق هسته‌ای برای احیای برجام صورت نگیرد، اطلاعات دوربین‌های مدار بسته در سایت‌های هسته‌ای کشور تحویل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نخواهد شد. بهروز کمالوندی در مصاحبه با شبکه عربی العالم گفته که این اطلاعات نزد ما میماند و احتمالاً حذف می شود. دقایق پیش در گفتگو با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی در بریتانیا، ارزیابی او را از گفته های رضا کمالوندی پرسیدم.
کمالوندی حرف حکومت رو میزنه و البته این تهدیدش مشروطه به این که اگر توافقی صورت نگیره و یا ما این اطلاعات رو نگه میداریم تا زمان توافق و احتمالش این است که اونها رو پات بکنیم. ولی این تهدید رو از 2 سال پیش که قانون به اصطلاح راهبردی رفع تحریم ها و صیانت از منافع ایران رو در دولت آقای حسن روحانی مجلس تازه به قدرت رسیده اصولگرا تصویب کرد، چند بار تا حالا نقششون رو عوض کردن. البته این قانون از زمانی اجرایی شد که اصولگراها میخواستن واقعا چوب را چرخ دولت روحانی بگذارن، با مذاکرات موافق نبودن. ولی همه این تهدیداتی که صورت گرفت هرگز عملی نشد، البته از دادن اطلاعات که بخشی از پروتکل الحاقی است و تعهد داوطلبانه است که جمهوری اسلامی قبول کرده، این تهدیدها عملی نشد به این ترتیب که دوربین‌ها رو اجازه دادن کار بکنه، فقط از تحویل اطلاعات خودداری کردن. به این علت حالا که نیاز جمهوری اسلامی و فشارش برای احیای برجام بیشتر شده، عدم توازنی در برخورد آمریکا و جمهوری اسلامی نسبت به احیای برجام دیده میشه، این رو باید به عنوان یک تهدید تازه گرفت که جمهوری اسلامی مطرح میکنه تا بتونه شاید اشتیاق آمریکا و اروپا رو برای بازگشت به تعهدات برجامی و احیای این توافق افزایش بده.
آقای تقی‌زاده، چندی پیش مقام‌های سازمان انرژی اتمی ایران گفتند که در جریان حمله پهپادی به شرکت تکنولوژی سنتریفیوژ ایران موسوم به تسا، در سال گذشته دوربین‌های آژانس آسیب دیده و تا مدت‌ها اجازه نصب دوربین‌های جدید در این تأسیسات رو نمی‌دادند و سرانجام روز 24 آذر پارسال موافقت کردند که دوربین‌های جدید آژانس در این تأسیسات نصب بشه. به تصور شما آقای تقی‌زاده، تا چه اندازه این ادعای مقام‌های جمهوری اسلامی در مورد آسیب دیدن دوربین‌ها به واقعیت نزدیکه؟
مسئله آسیب دیدن دوربین‌ها واقعاً بهانه بود و هست، ولی آسیب دیدن مرکزی که به عنوان تکنولوژی سانتریفیوژهای ایران ازش یاد می‌کردن در کرج، کردان کرج، واقعی بود و به این علت که بتونن از فناوری مونتاژ سانتریفیوژها استفاده بکنن و امن باشن، این واحد رو موقتاً به اصفهان و بعد به یک مرکز زیرزمینی که عمقش تقریباً در حدود عمقی که برای غنی‌سازی اورانیوم در نطنز در نظر گرفته شده بردن تا بتونن از حملات هوایی به نوعی مسئول بشن. ولی واقعیت دیگری که آقای قوی من باید مطرح بکنم این است که به این نقل و انتقالات دیگه دنیای خارج خیلی اهمیت نمیده، به این علت که جمهوری اسلامی اونقدر فاصله خودش رو با بمب اتمی نزدیک کرده یا داشتن ظرفیت ساختن بمب اتمی که پنهانکاریش، نقل و انتقال قطعات سانتریفیوژ به این طرف اون طرف خیلی اهمیت نداره. مسئله الان مسئله موجودیت برجام و امکان احیای اونه که الان در این وضعیتی که من و شما داریم با هم صحبت میکنیم، در دید من و حتی در نگاه جمهوری اسلامی، بخت احیای برجام کمتر از بخت شکست مذاکرات وین و به نتیجه نرسیدن این مذاکرات تا آینده نامعلوم.
به نکته خوب اشاره کردین آقای تقی‌زاده در مورد نقل و انتقالات دستگاه‌های ساخت قطعات سانتریفیوژ که در واقع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز 17 فروردین در وین اعلام کرد که ایران این دستگاه‌های ساخت قطعات سانتریفیوژ رو از کارگاه مربوطه در کرج به سایتی بزرگتر در نطنز منتقل کرده. آقای کمالوندی هم در همین گفتگوی خودش با العالم گفته که بخش مهمی از این ماشین‌ها را جابجا کردیم و باقی مانده رو به نطنز و اصفهان منتقل میکنیم. این رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
یک تفاوت برنامه اتمی ایران با اونچه که در کره شمالی میگذشت و به ساختن بمب اتمی منجر شد و همینطور برنامه اتمی ایران با کشوری که پیشتر به این سمت حرکت کردن ولی اسرائیل تأسیسات اتمی اونها رو از بین برد، یعنی در عراق و سوریه وجود داره. اونها یعنی در عراق دست کم و در سوریه فقط یک واحد اتمی وجود داشت و به راحتی میتونست هدف قرار بگیره، در حالی که جمهوری اسلامی ده ها مرکز اتمی داره، 18 واحد اون رو به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی معرفی کرده. با این حال هدف خرابکاری های متعدد قرار گرفته. یکی از راهبردهای جمهوری اسلامی برای دفاع کردن از تاسیسات اتمیشون این است که اینها رو پراکنده نگه دارن. حالا با ضربه بزرگی که در کرج متحمل شدن و بعد یک حمله دیگری که در نطنز به تاسیسات روی زمین مونتاژ سانتریفیوژها وارد شد، پیشتر از حمله به واحد تسا، جمهوری اسلامی تصمیم گرفت واحدهای ساخت و مونتاژ سانتریفیوژها رو هم در مراکز مختلف پراکنده بکنه. و تصور اونها این است که در اصفهان به علت اینکه این تاسیسات نزدیک به مراکز مسکونی هست و همینطور در نطنز که به زیر زمین برده شده قابل دفاع تره، به این علت بایستی این کار رو یک اقدام راهبردی برای دفاع از اونها تلقی کرد.
ارزیابی رضا تقی‌زاده را می‌شنیدیم درباره اظهارات سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران که محتوای دوربین‌های مدار بسته در سایت‌های هسته‌ای به گفته او تا احیای توافق برجام تحویل آژانس نخواهد شد. ساعت 21:11 است به رادیو فردا گوش میکنید و در اینجا میرسیم به زمانی که برای شنیدن پیام‌های شما بسیار مناسبه.
آقای محمد باقر قالیباف، جناب عالی رو که همه میشناسن، نیاز زیادی به معرفی شما نیست. میگید که گرانی ها و تورم مقصرش دولت های پیشینن. آقا 43 سال یه مش دزد دور هم خیمه زدید، خون ملت ایران رو تو شیشه کردید. این دزده به اون دزده میگه تقصیر من نبوده اون دزدیده، این دزده به اون دزده میگه نه کار من نبوده اونا دزدیدن. خجالت بکشید بابا، جمع کنین بساطتون رو. مملکت داری یک تخصص کامل نیاز داره. شما یه مشلات دزد اختلاس گرید، برگردید برید مساجدتون.
پول ایران آخه به سوریه چه ربطی داره؟ به لبنان چه ربطی داره؟ به عراق چه ربطی داره؟ به یمن چه ربطی داره؟ همه اونا رو سیر کنی خودمون گشنه باشیم.
سوالی دارم از نمایندگان مجلس. این همه پول از آمریکا، از انگلیس گرفتین چه شد؟ نفتم که روز به روز گرانتر می شوه. چرا روز به روز بازار گرانتر میشه و بدتر میشه؟ چرا؟
سازمان ملل، سازمان حقوق بشر، چرا انقدر زندانیان ایرانی در زندانهای ایران به قتل میرسن و هیچ زمان نسبت به سازمان ملل و سازمان حقوق بشر هیچ بررسی نمی کنن؟ طی این ماه ما چندین فقره شاهد مرگ زندانیان سیاسی در زندانهای جمهوری اسلامی ایران بودیم و هستیم و اصلا هیچ گونه توجه نسبت به حقوق بشر، سازمان ملل و دیگر ارگان هایی که مربوط به این بررسی ها میشوند هرگز صداشون رو بلند نمی کنند و هیچ اقدام نسبت به جنایت حاکمیت جمهوری اسلامی ایران، به خصوص جنایتی که در زندان ها از طرف نیروهای زندانبان جمهوری اسلامی ایران صورت میگیره، هیچ اقدام نمی کنند.
میانکاله کلن زهره ایرانه، یه سنگ عقیق آبی بسیار زیباست که مال ایرانه و متاسفم از کسایی که سکوت میکنن و هیچی نمیگن. متاسفم.
خنده‌دارترین و مضحک‌ترین مسائلی که در اخبار این روزها ما میشنویم تحریم کشورهای غربی از طرف مثلا جمهوری اسلامی یا از طرف روسیه است. خیلی مضحکه، یعنی اینقدر مضحک و خنده داره که آدم نمیدونه واقعا باش چه برخوردی بکنه. مثلا جمهوری اسلامی سران آمریکا یا کشورهای غربی رو تحریم میکنه، حق ندارن وارد ایران بشن یا سرمایه هاشون اونجا در واقع ضبط میشه، مثل یه جوک میمونه. روسیه هم همینطور. معمولا دیکتاتورها بعد از مدتی دوچار یک جور حماقت میشن و میشن سوژه خنده، تبدیل میشن به دلغک سیاسی برای همه دنیا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
بله، و شما هم برای ما پیام بگذارید برای رادیو فردا و اظهار نظر کنید. با سپاس از همراهیتون با رادیو فردا، همچنان با ما بمانید. روز و روزگارتان خوش.